سبحان ربي الأعلى وبحمده.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم و راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز یکشنبه 27 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 25 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 16 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 27 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 25 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 اپریل سال 2023 میلادی است. ۱۴۸۸ سال پیش با احتساب و تطبیق تقویم ها و بر اساس برخی از اطلاعات مصادف با 16 اپریل 465 پیش از میلاد، تخت جمشید پایتخت ایران اعلام شد. اردشیر یکم که بر جای پدر نشسته و شاه ایران شده بود، نیمه اپریل سال 465 پیش از میلاد تصمیم گرفت که تخت جمشید پایتخت اول ایران یعنی شاهنشین باشد. در همان روز همچنین اعلام شده بود که شوش همچنان پایتخت اداری ایران و محل ادارات دولتی خواهد بود که در فصل گرما کارمندان ادارات می توانند به شهر همدان بروند و در آنجا انجام وظیفه کنند. در اعلامیه مربوطه آمده بود که ممکن است شاه نیز زمستان را در آنجا یعنی شهر شوش باشد. به همین سبب مورخان یونانی ایران دوران هخامنشیان را کشوری دارای سه پایتخت نوشتند. طرح ساختن تخت جمشید در دوره داریوش بزرگ پایه‌ریزی و احداث آن در دوران خشایارشا و اردشیر اول پیگیری شد. کار ساختن شهر، کاخ شاه و تالارهای پذیرایی تخت جمشید 51 سال طول کشیده بود. ساختمان تخت جمشید که توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد، از نظر وسعت و هنر معماری و فن مهندسی مهمترین عمارت پیش از میلاد و نماد تمدن بشر عهد باستان محسوب می شده است. ۱۳۴ سال پیش در روز 16 اپریل سال 1889 میلادی، چارلز اسپنسر چاپلین، معروف به چارلی چاپلین، بازیگر، فیلمساز و از نامدارترین هنرمندان سینما در حومه لندن متولد شد. وی زمانی که کودک بود بر صحنه تئاتر ظاهر شد و به تدریج به شهرت رسید. چاپلین در اوایل جوانی به آمریکا رفت و سال 1915 به کارگردانی و فیلم نام نویسی روی آورد. وی در آمریکا به دلیل ساختن فیلم‌های انتقادی و همدردی با فقرا و محرومان جامعه از سوی دولت آن کشور با محدودیت‌های مواجه و در سال 1952 حکم تبعید وی از آمریکا صادر شد. از جمله مشهورترین آثار این نابغه سینما می‌توان جویندگان طلا، روشنایی‌های شهر و دیکتاتور بزرگ را نام برد. فیلم دیکتاتور بزرگ اولین فیلم ناطق اوست و چاپلین در آن هیتلر را به سخره می‌گیرد. چارلی چاپلین در سال 1977 میلادی در اوج محبوبیت درگذشت. و 28 سال پیش در روز 27 فروردین 1364 هجری خورشیدی، خطیب شهیر و خدمتگزار حجت الاسلام عباس علی اسلامی سبزواری درگذشت. شیخ عباس علی اسلامی در سال 1281 هجری خورشیدی برابر با 1320 هجری قمری در سبزوار به دنیا آمد. وی پس از تحصیل در سبزوار راهی مشهد و عتبات آلیات شد و از محضر حضرات آیات، آقا بزرگ تهرانی، حاج آقا حسین طباطبایی قومی و سید ابوالحسن اصفهانی استفاده های فراوانی برد. سپس به تهران بازگشت و به ترویج دین پرداخت. او برای نجات جوانان از انحرافات حاکم بر محیط مدارس آن روزگار به فکر تشکیل مدارس اسلامی افتاد و با تلاشی وصف ناپذیر برای رسیدن به مقاصد دینی خود تلاش و مبارزه کرد تا سرانجام موفق به تأسیس جامعه تعلیمات اسلامی شد. حجت الاسلام اسلامی در زمینه خدمات اجتماعی در تهران و شهرستانها آثار و ابنیه های ارزنده و فراوانی پدید آورد که تأسیس حدود 180 مدرسه و کتابخانه و 84 مسجد از آن جمله اند. رساله حجاب، عدم تشابه و تساوی حقوق زن و مرد و نیز خاطرات در 8 جلد از جمله آثار اوست. این شخصیت برجسته سرانجام در 27 فروردین سال 1364 هجری خورشیدی برابر با 25 رجب 1406 هجری قمری در 83 سالگی درگذشت و در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 27 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 16 اپریل سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسید است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. به امید که انشاءالله از مطلب‌های این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می‌شود. مثل برنامه گذشته، موضوع این برنامه نیز مدیریت زمان و کنترل وقت است. با مدیریت زمان، سردرگمی، پشیمانی، حسرت و تعلق در کارهایمان کمتر ایجاد می شود. با وجود برنامه ریزی جامع برای فعالیتها و هدفمند بودن کارها، و زندگی دچار ناامیدی و پشیمانی و حسرت و تلف کردن وقت و سستی در کارها نخواهیم شد. همچنین با داشتن یک برنامه جامعی زمانی برای کارهایمان پیش راه تلف شدن وقت و هزینه ها را می گیریم و مانع از انباشه شدن کارهای انجام نشده می شویم و در نتیجه دچار حسرت و پشیمانی از شکست در کارهایمان نخواهیم شد. داشتن برنامه زمانی برای انجام کارها ما را به طور خودکار از بروز پشیمانی و حسرت در وقفه و تنفس در کارها در امان نگه می دارد و بر اساس روال معین و مشخص کارهایمان را به شیوه درست و به شکل شایسته انجام خواهیم داد. همچنین ما با مدیریت زمان وقت کمتری در فعالیت‌های بی اهمیت به هدر می دهیم. در نتیجه فرصت بیشتری را در اختیار خواهیم داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث کنترل وقت و استفاده بهینه از زمان به این موضوع می‌پردازیم که در آیین‌های دینی و معرفتی ما چه توضیحات و چه تذکراتی درباره مسئله یاد شده بیان شده است. از قرآن عظیم شان در می‌یابیم که در چندین آیه خسارات و آه و افسوس آنهایی که وقت را تلف می‌دهند و به وقت اهمیت ندادند مورد مذمت قرار گرفته است و حال آنها در قیامت تصویر شده است، چنانکه که در آیه 78 سوره غافر این گونه ذکر شده است:
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
ما پیش از تو رسولانی فرستادیم، سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبری حق نداشت معجزه ای جز به فرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود به حق داوری خواهد شد و آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد.
الله 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 الله
دوستان، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پی میگیریم و دست دعا به سوی خدای متعال و بی‌نیاز می‌برداریم و راز و نیازهای خود را در قالب پارچه ادبی و عرفانی از زبان یکی از راویان خوش‌صدا مطرح می‌کنیم و آن را با قلب و وجودمان و با زبانمان جاری می‌کنیم. همراهی شما را در این بخش به طور بخصوص خواستار هستیم.
بار الها، خیلی وقت است که به درگاه تو دعا می کنم و خیلی وقت است که با تمام وجودم با تو درد دل می کنم و خوب می دانم که تمام دعاهایم را شنیده ای و از راز دلم خبر داری و خوب می دانی که من جز تو تکیگاهی ندارم و جز تو کسی را ندارم که به بارگاه رحمتش امیدوار باشم. لطفا خودت برایم معجزه ای کن و برای اجابت دعاهایم در دل این بندت نظری کن.
قرآن عظیم شان در مورد دیگر می فرماید:
و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
آنها در دوزخ فریاد می زنند، پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم. در پاسخ به آنان گفته می شود، آیا شما را به اندازه ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست.
الله یا الله، الله سبحان الله،
که ملاحظه میکنیم قرآن با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید ما را به بهره‌گیری صحیح و درست از وقت فرا خوانده است و آنهایی را که وقت را تلف میکنند به عذابهای سخت تهدید نموده است. بنابراین آنان که وقت خود را به بطالت میگذرانند در حقیقت بر ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتادند، چرا که قرآن قدردانی از وقت را از ارکان اصلی ایمان و وسیله نجات و پیروزی قرار داده است. آخرین سخن این که به فرموده قرآن یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودن در مورد فایده های ماه ها بود. خداوند متعال در آیه 189 سوره مبارکه بقره خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین وحی کرد:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
درباره هلال‌های ماه از تو سؤال می‌کنند، بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است. کار نیک آن نیست که از پشت خانه‌ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
از این عبارت می توان این نتیجه را گرفت که زندگی فردی و اجتماعی برای هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی رسد. نظم در تقسیم صحیح وقت، نظم در برنامه ریزی، نظم در مدیریت و اجرا و موارد از این قبیل. ما با یک نگاه به جهان هستی می فهمیم که همه چیز بر اساس نظم دقیق است. بنابراین بیهودگرایی درست گام نهادن برخلاف نظم است. عبدالرحمن زمانی، کارشناس مسائل تربیتی، در زمینه مسئله یاد شده در گفتار امروزی راه رستگاری چنین میگوید:
آدم های منظم آدم های هستن که رشد پیدا میکنن و هر روز بهتر از روز قبلشون میشن و موفقیت های زیادی رو کسب خواهند کرد. امیدوارم که شما هم جزو این دست افراد باشید و بتونید که کسب و کار خودتون رو، دانش خودتون رو و اون توسعه فردی که دارید رو رشد بدید. این فلسفه آدمیه که در مسیر تعالی قرار داره. شما رو بگیم که اگر بخواین بگین که حالا وقت خودتون رو چطوری میگذرونید و چه جور آدمی هستید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ این آدم هستید که خیالش راحته یا اینکه نه غمگینه یا همش در حال چرت زدنه، با دوستاش میپله که مطالعه میکنه، دعوا و مشاجره داره، همیشه افتاده و خوابیده میان بلندش بکنه اما بیخیاله، با دوستا و رفیقاش خوش میگذرونه، در حال ورزش و بازیه یا اینکه در حال تحصیل؟ کدوم اینها هستین؟ ببینید، تو آموزه‌های دینی ما هم اومده نظم و انضباط خیلی مهمه و حتی توی مسائلی که ما مسائل اعتقادیمون هم هست این مسائل مطرح شده و رسول اکرم هم میگه صفای نمازتون رو مرتب و منظم کنید به گونه‌ای که شانه به شانه یکدیگر قرار بگیری و شیطان بر شما چیره نشود. این که همون صف ایستادن‌های ما هم درست بشه خیلی مهمه و از ابتدا پس ما آموزهای دینی داشتیم که چطور باید این رفتارهامون رو داشته باشیم. چرا اینقدر نظم سفارش شده و ما به نظم و انضباط توصیه میشیم؟ این که شما حتما باید حواستون باشه که اگر میخواید به عنوان یک پرهیزکار باشید، در کارتون باید نظم داشته باشید و نظم رو سرلوحه کار خودتون قرار بدید. خیلی مهمه که شما آدم منظمی باشید. خیلی مهم اینه که شما چطوری نظم رو رعایت بکنید. خب انضباط شخصی چیه؟ نظر شما چیه؟ به نظرتون انضباط شخصی چه تعریفی داره؟ انضباط شخصی، حالا اون نظمی که معروف هستش و صحبت میشه، میگه کاری که باید انجام شود حتی اگر حالش نبود. یعنی اگه کاری قراره ما انجام بدیم ولی حوصله‌اش رو نداریم، مثلا قراره امروز بریم مغازه و یک کتابی بخریم یا اینکه بریم یک لیست از مشتریامون رو پیدا بکنیم یا اینکه بریم بلیط هواپیما بگیریم ولی حالش رو نداریم، باید بریم این کار رو انجام بدیم. این یعنی نظم شخصی، یعنی با توجه به اینکه ما اصلا حال حوصله هیچ کاری رو نداریم ولی میریم اون کارمون رو انجام میدیم. یعنی نظم، نظم یعنی که سر ساعت فلان من بلند شم و این کارا رو انجام بدم نیست در اصل. یعنی که ما بعضن اگر هم آدمی باشیم که سر ساعت بلند میشیم، یعنی که باید چیکار بکنیم، یعنی اگر حالش هم نبوده باید سر ساعت بلند بشیم. اصلش اینه که اگر ما حالم نداریم باید این کار انجام بدیم، یعنی سر ساعت بلند شیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما رو با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. برگزاری جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و ترکمنستان در دوشنبه، گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان و آذربایجان، افزایش قیمت آب در خوجند، ذخیره غذا برای زمستان، سیتی بانک می خواهد به بازار بانکی تاجیکستان وارد شود، و نرخ ارز در تاجیکستان. در روزهای آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و ترکمنستان برگزار خواهد شد. پلیت سودا و صنعت تاجیکستان اطلاع داده است که این جلسه در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد. همچنین در این جلسه دیدارهای دو جانبه بی تو بی میان شرکت‌های تاجیکستان و ترکمنستان در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نشست بیش از 67 شرکت خرد و بزرگ ترکمنستان در ساحه‌های آمیخته استحصال محصولات قنادی، استحصال لوازم خانه و آشپزخانه، استحصال قهوه، توریسم، ساختمان، تجارت، استحصال مواد پلاستیکی، خدمات مشورتی، استحصال لوازم تحریر، تکستیل، استحصال رشته‌های پلاستیکی و غیره شرکت می‌کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ضمن ملاقات با همتای آذربایجانیش همکاری در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارتی و اقتصادی دو طرفه را مفصل بررسی کرد. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، جانب‌ها ضمن ملاقات راضی شدند که حجم معاملات مال بین دو کشور را با امکانات طرف‌ها موافق گردانند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشته است در گفتگو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان سمت‌های همکاری در بخش‌های سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، نقلیات و مجموعه سوزشواری انرژی توجه ظاهر کرده شده است. وی گفت در ساحه صنعت امکان تطبیق لایحه‌های مشترک در صنعت سبوک، کیمیا و معدن، استحصال مصالح ساختمانی، کارکرد آلومینی، نخ پخته، سنگ‌های قیمت‌بها و نیمه قیمتی و متال‌ها تأکید گردید. همزمان امام‌علی رحمان گفت که در ساحه انرژی تاجیکستان هوسمندی شرکت‌های آذربایجانی را در کارکرد کان‌های نفت و گاز کشور مشاهده کرده است. اینچنین رئیس جمهوری تاجیکستان گفت من بعد نیز از امکانات ترانزیتی مناسب جمهوری آذربایجان فعالانه استفاده نموده حجم انتقال بارهای ساختارهای دولتی و تجارتی کشور را افزایش خواهد داد. اداره خوجند آب و کانال نرخنامه نوی خدمات را برای ساکنان تصدیق کرده است که قرار است آن از 1 می جاری شود. اداره خوجند آب و کانال نرخ خدمات آب نوشاکی و رفع پرتاب را 20% بالا برده است. درباره تغییر یافتن نرخ خدمات آبرسانی این اداره با نشر اعلام به ساکنان خبر داده است. عبدالحلیم نومانوف سرمهندس اداره خوجند آب و کانال در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان نرخنامه نو و سبب تغییر یابی ارزش خدمات را شرح داد. سن از 1 می قیمت یک متر کوبی آبی نوشاکی برای اهالی یک سامانی و 44 درهم و حق خدمت رسانی پرتاب 96 درهم مقرر کرده شده است. نرخنامه نو در موافقه با اداره ضد انحصاری تاجیکستان تصدیق شده است، گفت عبدالحلیم نعمانوف. تا این وقت نرخ یک متر کوبی آبی نوشاکی برای اهالی یک سامانی و 20 درهم و حق خدمت رسانی پرتاب ها 80 درهم بود. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که برای زمستان آینده آرد، روغن، شکر، برنج، پیاز، کارتوشکا، کنسرو ها و دیگر محصولات را ذخیره کنند. نقشه چاره‌بینی ها برای آماده کردن بخش های اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان برای زمستان سال آینده از جانب حکومت تصدیق شده است، اطلاع داد خبرگزاری خاور. به اطلاع منبع بر اساس این قرار دستور داده شده است که نقشه ذخیره کنی مواد اساسی غذایی با صفت و دسترس در بازارها و انبار و سردخانه ها نوابسته از شکل مالکیتشان تهیه و تصدیق کرده شوند. در فهرست محصولات ذخیره شونده از جمله آرد، روغن، شکر، برنج، پیاز، کارتوشکا، کنسرو ها و محصولات دیگر ذکر گردیدند. به نقل از وزارت کشاورزی تاجیکستان آورده شده است که فعلا در جمهوری 496 انبار سردخانه و یخدان ساخته و برقرار کرده شده است. ذکر گردید که از این تعداد 218 عدد سردخانه، 49 یخدان و 299 عدد انبار می باشد. اقتدار گنجایشی آنها بیش از 187 هزار تن محصولات کشاورزی ارزیابی گردیده است. مقامات میگویند انشاءات مخصوص برای ذخیره محصولات برای پیشگیری نمودن تلفیابی محصولات، ذخیره و نگهداری و براه ماندن صادرات مساعدت مینماید. مورد به ذکر است که همساله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از شهروندان درخواست میکند که ذخیره دو ساله غذایی را انبار کنند. بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و سیتی بانک در سطح عملیات بانکی همکاری متقابلا سودمند براه میمانند. آینده نزدیک امانت بانک و سیتی بانک بریتانیا همکاری متقابلا سودمند براه مانده آن را گسترش میدهند، اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان. به اطلاع منبع اخیراً این مسئله در ملاقات رئیس ریاست امانت بانک سراج الدین اکرامی و مدیر اجرایی کار با اینستیتوت‌های مالیوی سیتی بانک عزیز رحمان در دفتر مرکزی این بانک در لندن بررسی گردید. امانت بانک خبر داده است که در جریان ملاقات طرف‌ها همچنین دورنمای همکاری را بین دو بانک بررسی کردند. جانب سیتی بانک اظهار داشته است که آینده نزدیک آماده است همکاریش را با امانت بانک در سطح معیارهای بین المللی براه ماند. یادآور می شویم که امانت بانک با بانک های با نفوذ جهان، سیبر بانک روسیه، اکتیف بانک ترکیه، بانک دولتی رشد چین و غیره همکاری دارد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مساحت حوضه های ماهی پروری در ولایت سغد در شمالی تاجیکستان از حد 43 هزار گکتر گذشته، تولید ماهی سال تا سال میلی افزایشی دارد. کارخانه های سخاوت کروش و میر تیمور با استفاده از موضع مطابق در ساحل دریای سیر به تأسیس حوضه های ماهی پروری اقدام کردند. خبر میدهد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان. به اطلاع منبع، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان با پخش تگمه رمزی و فعالیت کارخانه ماهی پروری مذکور افتتاحی رسمی بخشیده به حوزه‌های ماهی پروری اولین بچه ماهی ها را پرتافت. شماره حوزه‌های ماهی پروری 10 عدد بوده، به اندازه هر یک 5 متر و 2.5 متر در کانال آبرسانی فرهاد نصب کرده شدند. در مرحله اول در این حوزه‌ها 20,000 ماهی پرورش می‌یابد و من بعد زیاد کرده می‌شود. امام علی رحمان به صاحبکاران مسئله داده است که با استفاده از شرایط مساعدی ساحلی سیر دریا و منطقه‌ای شفت انشاءات ایریگاسیونی ناحیه حوزه‌های ماهی پروری تشکیل نمایند. ذکر گردید که صاحبکاران با استفاده از امتیاز و سابقه‌های مقرر گردیده و تأسیس کارخانه‌ها و حوزه‌های ماهی پروری هوسمند کرده شوند. بر اساس آمار رسمی فعلا در سغد 33 خواجگی ماهی پروری با زیاده از 43,200 هکتار حوزه‌ها فعالیت دارند. تأکید گردید که استحصال گوشت ماهی در سال 2022 در ولایت سغد به 894 تن برابر شده است. گزارش برنامه به موضوع اهمیت پرورش ماهی و مشکلات ساحه می‌پردازد.
مدیر شعبه تشخیصگاه کارخانه دولتی ماهی تاجیکستان اکرم خوجایف مورد چند مشکلی ساحه به ما چنین ابراز داشتند.
تکنولوژی سال‌های پیشینه است که باید همه اینها را ما عوض نماییم و برای تا 100 میلیون 200 میلیون زیدار کرمین ماچه‌هایی که سال‌های پیش استحصال می‌شون باید ما همه را باید دسترس و استحصال را رواج رونق دهیم و متخصصان صاحبه که در خواجگی ها عموما که نیست، اگر همین حل خود را میافت ما باید خواجگی های کلان جمهوری را بر راه مانده و استحصال ماهی خود را باید زیاد نماییم. ما 10 نمود ماهی هایی با اقلیم تاجیکستان موافق بوده وارد می نماییم و با خواجگی های ماهی پروری آنها را متخصص می نماییم.
عزت الله ستاری پیرامون رشد ساحه ماهی پروری چونی نظر دارد؟
ساحه ماهی پروری یکی از ساحه مهم در تامین امنیت غذاخوری است. ما امروز 2100 تن ماهی استحصال کردیم که نهایت کم
به صورت سوهای مذکور سوهای روبروش محسوب میوبد.
نرخ گوشت گوسفند هم قیمتر است. از همین سبب ما نتوانستیم که همین دفعه زمین نوی محصولات خریداری کنیم. خواهی کردیم که از همین محصولات همین سوها که نرخ ماهی رو کمی و هم باشد و تنظیم دارد.
مسئولین را ضرور است برای تامین بضای خوراکه برای ماهی پروری و رشد منبعی این سوها باز هم کوشش به خرج دهند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 13.7 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 دیرم و 1 یورو 12.20 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. عبدالرحمن ابن سیابه کوفی جوانی نورس بود که پدرش از دنیا رفت. مرگ پدر از یک طرف، فقر و بیکاری از طرف دیگر، روح حساس او را رنج می داد. روزی در خانه نشسته بود که کسی در خانه را زد. یکی از دوستان پدرش بود. به او تسلیت گفت و دلداری داد. سپس پرسید: آیا از پدرت سرمایه‌ای باقی مانده است؟ گفت: نه. مرد گفت: این 1000 درهم را بگیر، اما بکوش که اینها را سرمایه کنی و از منافع آنها خرج کنی. این را گفت و از دم در برگشت و رفت. عبدالرحمن خوشحال و خرم پیش مادرش رفت و کیسه پول را به او نشان داد و جریان را نقل کرد. طبق توصیه دوست پدرش به فکر کاسبی افتاد. نگذاشت به فردا بکشد. تا شب آن پول را تبدیل به کالا کرد. دکانی برای خود در نظر گرفت و مشغول کار و کسب شد. طولی نکشید که کار و کسبش بالا گرفت. حساب کرد، دید گذشته از اینکه با این سرمایه زندگی خود را اداره کرده، مبلغ زیادی نیز بر سرمایه افسوده شده است. فکر کرد به حج برود. با مادرش مشورت کرد. مادر گفت: اول برو پیش همان دوست پدرت و 1000 درهم او را که سرمایه برکت زندگی ما شده بده، بعد به مکه برو. عبدالرحمن پیش آن مرد رفت و کیسه‌ای دارای 1000 درهم جلوی او گذاشت و گفت: پولتان را بگیرید. آن مرد اول خیال کرد که مبلغ پول کم بوده است و عبدالرحمن پس از چندی این پول را به او برگردانده است. گفت: اگر این مبلغ کم است، مبلغی دیگر بیفزایم. عبدالرحمن گفت: خیر، کم نیست. پول بسیار پربرکتی بود و چون من اکنون از خودم دارای سرمایه‌ای هستم و به این مبلغ نیازمند نیستم، آمدم ضمن اظهار تشکر از لطف شما پولتان را پس بدهم. خصوصاً که الان عازم سفر حجم و میل داشتم پول شما خدمت خودتان باشد. عبدالرحمن این را گفت و از آن خانه خارج شد و بار سفر حج بست. پس از انجام مراسم حج به مدینه آمد. همراه جمعیت به محضر امام جعفر صادق علیه السلام رفت. جمعیت انبوهی در خانه حضرت گرد آمده بودند. عبدالرحمن که جوانی نورس بود رفت پشت سر همه نشست و شاهد رفت آمدها و سؤال و جوابهایی که از امام می شد بود. همین که مجلس کمی خلوت شد، امام صادق علیه السلام با اشاره او را نزدیک طلبیده پرسید: شما کاری دارید؟ گفت: من عبدالرحمن پسر سیابه کوفی هستم. حضرت فرمودند: احوال پدرت چطور است؟ گفت: پدرم به رحمت خدا رفته. حضرت فرمودند: خداوند او را رحمت کند. آیا از پدرت ارثی هم برای شما باقی ماند؟ عبدالرحمن گفت: خیر، هیچ چیز از او باقی نماند. حضرت فرمودند: پس چطور توانستی حج کنی؟ عبدالرحمن قضیه را تعریف کرد. حضرت فرمودند: بگو 1000 درهم دوست پدرت را چه کردی؟ گفت: با اشاره مادرم قبل از حرکت به خودش پس دادم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: بر تو باد به راستی و درستی. آدم راست و درست شریک مال مردم است. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان، تهیه کتاب‌های جدید مخصوص نابینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان، دیدار گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی تاجیکستان و برگزاری 22 دوره مسابقات باکس قهرمانی جهان در ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان برگزار شد. جمعه 14 اپریل سال 2023 مصادف با 23 رمضان 1444 قمری روز جهانی قدس بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مراسم روز جهانی قدس با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی تاجیک، سفیران و دیپلمات‌های مقیم و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در این مراسم گفت: جنایات صورت گرفته ضد ملت فلسطین، نقض آشکار و جدی مقررات حقوق بین‌المللی، حقوق بشر و همچنین مفاد منشور ملل متحد و مصوبات سازمان ملل بوده است و تا زمانی که ریشه های این بحران و حقوق اساسی مردم فلسطین توجه نشود، امکان حل و فصل این بحران وجود ندارد. صابری تأکید کرد به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی خود و برگزاری همه پرسی در میان مردم اصلی این سرزمین برای تعیین سرنوشت و نوع نظام سیاسی مورد نظر، مؤثرترین راهکار برای حل این مناقشه است. مراسم روز جهانی قدس با حضور شماری از مسلمانان و نیز گروه‌های از یهودیان ضد صهیونیسم در تایمز اسکوریای منطحن نیویورک برگزار شد.
این صدای فریاد آزادی فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی است که در روز جهانی قدس در مرکز شهر نیویورک پیچید. در مراسم روز جهانی قدس که در منطقه منهتن نیویورک برگزار شد، علاوه بر مسلمانان، شماری از یهودیان آمریکایی ضد صهیونیسم هم حضور داشتند.
ما از طرف یهودیان ضد صهیونیسم اینجا در منهتن و در مراسم روز قدس حاضر شده تا از جنایات اسرائیل ابراز براءت کنیم و بگوییم که دین یهود به هیچ وجه ظلم و ستم اسرائیل را تایید نمی‌کند.
دست از مسجد الاقصی بردارید. بیت المقدس پایتخت فلسطین است و به امید پایان اشغالگری. اینها بعضی از دستنوشته‌هایی است که اینجا راهپیمایان روز جهانی قدس در دست گرفتند.
پشتیبانی از مردم فلسطین در مقابل رژیم آپارتاید اسرائیل وظیفه هر انسان با شرفی است. پشتیبان اصلی اسرائیل در جنایت‌هایش آمریکاست.
ما اینجا هستیم تا از آزادی مردم فلسطین و مبارزه آنها بر ضد اسرائیل حمایت کنیم. همه جنایت‌های اسرائیل با پشتیبانی امپریالیسم انجام می‌شود.
به عنوان یک دانشجوی آمریکایی با افتخار ضد صهیونیسم هستم. امیدوارم همه دانشجویان دنیا بیدار شوند و بر ضد اسرائیل موضع بگیرند.
We have the Iran flag because Iran is the leader.
ما پرچم ایران را در دست گرفته ایم چون ایران امروز
پرچمدار اصلی مبارزه با اسرائیل و حمایت از فلسطین است.
سخنرانان مراسم روز جهانی قدس در نیویورک ضمن تأکید بر نقش روز جهانی قدس در زنده نگه داشتن نام و آرمان فلسطین، توقف حمایت‌های همه جانبه آمریکا را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مدیران کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب‌های جدیدی را برای نابینایان تهیه کردند. این کتاب‌های جدید به خط بریل به ویژه نابینایان است. کتابخانه ملی تاجیکستان مجموعه از کتاب‌های جدید به زبان تاجیکی را برای نابینایان تهیه کرده است. نظیره طالب و رئیس اداره خدمات معیوبان گفت این کتاب‌های جدید به خط بریل منتشر شده است. با گفته وی 711 نسخه کتاب به خط بریل با زبان‌های تاجیکی و روسی در بانک اطلاعات این کتابخانه ذخیره شده است و خوانندگان با توانایی محدود می‌توانند از آن استفاده کنند. این مسئول اظهار کرد کتابخانه امکان چاپ کتاب به خط بریل ندارد و بیشتر سازمان‌های دولتی و خارجی این گونه کتاب‌ها را به صورت رایگان در اختیار کتابخانه قرار می‌دهد. کتابخانه ملی تاجیکستان با تازگی نیز صفحه یوتیوب و کانال تلگرامی خود را برای علاقه‌مندان به کتاب راه اندازی کرده است. آمریکا در دوره بایدن تلاشی را برای ایجاد موازنه در برابر چین در صحنه اقتصادی آفریقا دوچندان کرده است.
رقابت اقتصادی آمریکا و چین در قاره آفریقا. کامالا هریس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، اوایل ماه جاری میلادی در سفری یک هفته‌ای از سه کشور غنا، تانزانیا و زامبیا دیدار کرد. این سفر در ادامه سفرهای ماه‌های گذشته وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا و با هدف اجرایی کردن تصمیمات اجلاس مشترک آفریقا و آمریکا در دسامبر گذشته انجام شد. هریس در همان بعد به ورود به غنا هدفش را بیان کرد.
هدف من افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در قاره آفریقا، ارتقای رشد اقتصادی و فرصت‌هاست.
آمریکا به خوبی می‌داند که باید با نفوذ اقتصادی چین و روسیه در آفریقا مقابله کند. چین به تازگی در همین غنا قراردادی 2 میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل این کشور امضا کرده که ما به ازای آن بهره‌برداری از معادن کشور غنا است. پل بیکر، مدیر عامل شرکت مشاوره اینترنشنال اکونومیکس، می‌گوید
آمریکا قویاً می‌خواهد موازنه‌ای در برابر سرمایه‌گذاری گسترده چین در آفریقا، به خصوص در صنایع دیجیتال با عواقب امنیتی و زیرساخت‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر دسترسی به منابع معدنی و فلزات کمیاب آفریقا برای صنایع آمریکا اهمیت حیاتی دارد و رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار بیشتر کشورهای آفریقایی فرصت تجاری کم نظیری برای آمریکا محسوب می شود.
استیلای اقتصادی چین در آفریقا به وضوح آمریکا را به تقلا انداخته است. معادلات تجاری چین با آفریقا از 10 میلیارد دلار در سال 2002 به 282 میلیارد در سال 2022 رسیده است. در عوض معادلات آمریکا با آفریقا از 142 میلیارد دلار در سال 2008 به 64 میلیارد در سال 2021 افت کرده است. دولت بایدن به وضوح تلاش می‌کند بازار راهبردی آفریقا را از دست ندهد. در این راستا در اجلاس دسامبر گذشته آمریکا با رهبران کشورهای آفریقایی، آمریکایی‌ها وعده سرمایه‌گذاری 55 میلیارد دلاری را به قاره آفریقا دادند. در بُعد سیاسی نیز آمریکا اعلام کرده است از عضویت قاره آفریقا در گروه 20 حمایت می‌کند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در دیدار نازل قانع با خیرالدین عثمانزاده دیدگاه‌های مختلف در مورد چشم‌انداز همکاری مشترک در رابطه با مسائل آزادی مذاهب و عقیده در منطقه و جهان بیان شد. در این نشست تأکید شد قانون اساسی تاجیکستان مبانی ساختار قانون اساسی کشور را تعریف میکند و به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی تاجیکستان عمل میکند. موازین آن مبنای حقوقی اصلی برای همه بخش‌ها از جمله دین است. عثمانزاده همچنین گفت که تعیین آزادانه نگرش یک فرد نسبت به دین مستقیماً از ماده اول قانون اساسی تاجیکستان که تاجیکستان را یک کشور سکولار اعلام میکند نشأت میگیرد و در ماهیت سکولار به معنای تضمین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و دولت است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی همچنین افزود در تاجیکستان برابر همه ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده است و هیچ محدودیت برای فعالیت مسالمت آمیز دین، عبادت، مناسک و مراسم وجود ندارد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. بیست و دومین دور مسابقات بوکس قهرمانی جهان 2023 از 11 تا 24 اردیبهشت به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. تیم ملی بوکس ایران که با حضور در این رقابت های چند مرحله مسابقات انتخابی پشت سر گذاشته است، با تصمیم کادر فنی با ترکیب 7 نفره در این دوری از رقابت ها حضور پیدا می کند. مسابقات دوستانه فوتسال ایران و ازبکستان به علت هماهنگی با شبکه ورزی و پخش زنده تلویزیونی تغییر کرد و این مسابقه به جای ساعت 20 در ساعت 21 یک شنبه 27 فروردین آغاز خواهد شد. مسابقات دوم دو تیم روز سه شنبه ساعت 20 در ورزشگاه پاس برگزار می شود. و بر اساس نامه دریافتی از سوی فدراسیون بدمینتون آسیا، نیما رستمی پور و مبینا ندایی دو ملی پوش جوان بدمینتون ایران برای حضور در طرح المپیک آسیا انتخاب شدند. پس از برگزاری اردوی انتخابی که از 16 اکتبر تا 3 دکبر 2023 در ملیزی برگزار شد، این دو ملی پوش ایرانی برای حضور در این اردو برای 2023 از سوی بدمینتون آسیا انتخاب شدند که با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی بدمینتون آسیا دو اردوی تمرینی با حضور مشخص در چند مسابقات بین المللی برای این دو در نظر گرفته شده است. پیش از این سرای آقایی المپین بدمینتون ایران عضو ثابت این کمپ نیز بوده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از پلیس تاجیکستان خواست از حقوق شهروندان محافظت کنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رمضان رحیمزاده در نشست عملیاتی خدماتی نتایج فعالیت‌های ریاست امور داخلی ناحیه رشت و نظامیان در شرق تاجیکستان دستور داد که با مردم مؤدب باشند و از حقوق آنها محافظت کنند. رمضان رحیمزاده ارتباط نزدیک پلیس با مردم را مهم خواندند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با منظور رعایت سیانت از حقوق بشر و شهروندی، حاکمیت قانون، پیشگیری از اعمال خلاف قانون و حسن رابطه و ارتباط با مردم دستوراتی را داده است و تأمین امنیت و نظم عمومی، امنیت شهروندان برای پیشگیری از پیوستن جوانان به احزاب و جنبش های تروریستی و افراطی و غیرقانونی، همکاری با جامعه را مهم خواندند. در این دیدار رئیس پلیس ناحیه رشت و معاونان آن حضور داشتند. گزارش های محرمانه امنیت ملی آمریکا در موضوعات مثل مسائل غرب آسیا، چین، کره شمالی، انرژی هسته‌ای ایران و تجهیزات تسلیحاتی و آمار ارقام درباره کمک های به اوکراین، دادستان آمریکا با تشکیل کمیته حقیقت یابی به دنبال افشاگری این اسناد محرمانه است.
افشاگری ویکیلیکس را با ادوارد اسنودن و رسوایی سال 2013 میلادی به یاد داریم. ویکیلیکس در آن سالها اسنادی را از طریق اسنودن افشا کرد که نشان داد مقامات امنیتی دولت آمریکا کل شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری شهروندان را رصد می‌کنند. کارشناسان افشای این اسناد را همچون بمبی خواندند که بر سر آمریکا خراب شد.
برنامه مراقبتی گسترده و شنود تلفنی سازمان امنیت ملی آمریکا توسط دولت انجام گرفته.
وبسایت ویکیلیکس پس از آن هم به ادامه افشاگری و دخالت پنتاگون با مدیران قولهای فناوری ادامه داد و اطلاعاتی از این دست فاش کرد.
در اسناد فاش شده ویکیلیکس آمده که سازمان CIA اجازه داره تا به اطلاعات کاربران در پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده مانند واتساپ دسترسی داشته باشه.
در گزارش نیویورک تایمز آمده حجم اسناد افشا شده بیش از 100 سند اطلاعاتی است در موضوعاتی مانند تجهیزات تسلیحاتی، خاورمیانه، آمار و ارقام‌ها درباره کمک‌ها به اوکراین، که این اطلاعات هم اکنون در شبکه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام در دسترس است.
پنتاگون در تلاش تا این اسناد از رسانه‌های اجتماعی حذف بشه.
اما مقامات آمریکا در واکنش به افشاگری‌های اخیر به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند
تا این اسناد از شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها حذف شوند. موضوعی است که کارشناسان می‌گویند بیهوده است، زیرا اسنودن همان 10 سال پیش می‌گفت هر مطلبی که از هر فردی در دنیای وب منتشر شود قابل پاک کردن نیست. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
امسال 25 مؤسسه پیشدربستانی خصوصی در تاجیکستان ساخته می شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، مقامات تاجیکستان به مدیران وزارت آموزش و پرورش دستور دادند تا راههایی را برای تشویق کارآفرینان برای ایجاد مؤسسات آموزش پیشدربستانی خصوصی با منظور مشارکت بیشتر کودکان به دولت پیشنهاد کنند. در حال حاضر 139 پیشدربستانی خصوصی و 39 مرکز خصوصی رشد کودکان در تاجیکستان فعال است، در حالی است که تعداد ثبت نام کنندگان در مراکز پیشدربستانی حدود 171,000 نفر یا 16% است. در 3 ماه اول سال جاری 2 مؤسسه در منطقه سوخت و 1 مؤسسه خصوصی در شهر دوشنبه بهره برداری رسیده است. بر اساس آمار رسمی تعداد مراکز پیشدربستانی در 3 ماه اخیر امسال به 707 مؤسسه رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 مؤسسه افزایش یافته است. پیش بینی می شود که در تا سال 2027 ثبت نام کنندگان در آموزش پیشدربستانی باید به 33% افزایش یابد. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب سارایو با حضور 120 ناشر داخلی و خارجی و 109 غرفه با شعار کپی رایتر و حقوق مؤلف در مرکز فرهنگی اسکندریه در حال برگزاری است.
34مین نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو با حضور 120 ناشر داخلی و خارجی با شعار کپی رایت و حقوق مؤلفین در مرکز فرهنگی اسکندریه در حال برگزاری می باشد.
کتاب هایی که توسط دستگاه مختلف کشورمون در اینجا عرضه میشه محتواهای باب روز و سلیقه مخاطبین هست. بنده واقعا لذت بردم، کشورهای دیگه هم در اینجا غرفه دارن، اما غرفه های ما واقعا هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی، هم از نظر مخاطب شناسی اقدامات بسیار شایسته ای انجام دادن.
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا و بنیاد ملا صدرا همچون دوره‌های گذشته تازه ترین آثار منتشر شده به زبان بوسنیایی را در معرض دید علاقمندان قرار دادند.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دیدار با امیر عبداللهیان در سمرقند بر علاقمندی دولتش برای گسترش و ارتقای همکاری های بین دو کشور تأکید کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه 4مین نشست کشورهای همسایه افغانستان با حسین امیر عبداللهیان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار برگزاری 15مین دوری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در سال گذشته را عامل برای رشد و تقویت بیش از پیش همکاری های دو کشور در حوزه های روابط دو جانبه و برشمردند و از همکاری های بین دو کشور در حوزه های سازمان های بین المللی قدردانی کرد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار با تبریک ماه مبارک رمضان و عید نوروز از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنین ضمن مرور همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف بر علاقمندی دولتش برای گسترش و ارتقای همکاری های بین دو کشور تأکید کرد. حضور ترامپ در دادستان کل نیویورک برای پاسخگویی به سوالهای دادستان و تسلیم مدارک درباره کلاهبرداری 250 میلیون دلاری نزدیک به 8 ساعت ادامه یافت.
حضور ترامپ در دادستانی کل نیویورک برای پاسخ به سوالات دادستان و تسلیم مدارک نزدیک به 8 ساعت طول کشید. دادستانی کل نیویورک اعلام کرده که ترامپ در مدت یک دهه به همراه 3 فرزند و مدیران ارشد سازمانش با هدف افزایش درآمد و سرمایه این سازمان اسناد مالی را دستکاری کرده است. نمونه‌اش آپارتمان او در برج ترامپ نیویورک است که او برای گرفتن وام بیشتر از مؤسسات مالی آن را 327 میلیون دلار ارزش گذاری کرده، یعنی 3 برابر قیمت گرانترین آپارتمان نیویورک در آن زمان.
از نگاه دادستانی تقلب ترامپ خیلی واضح و مبرز است. او دارایی هایش را طوری ارزش گذاری کرده که همه چیز فقط به نفع خودش تمام شود و اینگونه همه را فریب داده. اینها بخشی از کلاهبرداری، تقلب و فریبکاری است که قرار است به خاطر آنها محاکمه شود.
گلن کرشنر، وکیل و فعال حقوقی آمریکایی، سازمان ترامپ را مجموعه ای فاسد توصیف می کند که تخلفات گسترده ای دارد.
محاکمه ترامپ در این پرونده کلاهبرداری 250 میلیون دلاری بعد از پایان تحقیقات آن و در اکتبر، یعنی 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. امیدوارم که درباره دونالد ترامپ و سازمان تجاری فاسد و متقلبانش عدالت اجرا شود.
در هر حال فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه و دادگاه‌های دیگری که برای رسیدگی به تخلفات مختلف ترامپ برگزار میشه چه باشد، نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که با آغاز روند محاکمه ترامپ به اتهام‌های مختلف، میزان اقبال عمومی به او در جامعه آمریکا کمتر و کمتر شده. این موضوع قطعاً بر روی شانس او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان دادستانی کل نیویورک.
مدیریت شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان با نمایندگان شهر کاشغر منطقه سینکیان اویغور چین دیدار و مذاکره کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از ازیا پیلوس، در این دیدار راه‌های تقویت همکاری‌ها در حوزه هوانوردی از جمله امکان برقراری مسیر هوایی دوشنبه کاشغر دوشنبه بحث و بررسی شد. عبدالقاسم ولی مدیر شرکت سامان ایر گفت: ما شهر کاشغر را یکی از مقاصدی می‌دانیم که می‌تواند در میان مدت مسیرهای هوایی را به هم انجام برقرار کند. او افزود: بدون شک این امر کشورهای ما را به هم نزدیکتر خواهد کرد. در حال حاضر شرکت سامان ایر به شهر ارومچی چین پرواز دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتون می‌گردد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنان به مناسبت روز قدس عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی رخ داد، رژیم صهیونیستی در قدس 1444 هجری قمری با دور بی سابقه مواجه است که حکایت از بحران‌های عمیق این رژیم است. در سطح داخلی رژیم صهیونیستی با مجموعه از شکاف‌ها از گذشته مواجه بود که امروز پررنگ‌تر و عمیق‌تر شده است. صفبندی‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی افزایش زیادی پیدا کرد و دو قطبی شدید در سرزمین‌های اشغالی حاکم شد. ساختار سیاسی در اسرائیل به سمت یهودیت افراطی پیش می‌رود، در حالی که این رژیم برای بقا جنگ با دشمن خارجی را در دستور کار قرار داد. اما تهدید وجود اسرائیل از درون است. علاوه بر شکاف‌های نژادی، واگرایی سیاسی و حتی امنیتی نیز به اوج رسید و مقامات صهیونیست را نگرانی فروپاشی رژیم کرده است. این در حالی است که محور مقاومت در دوران خود شاهد تحولات مثبت نظیر انسجام و یکپارچگی، تکثیر گروه‌ها، تقویت بازدارندگی و افزایش پشتیبانی مردمی است. در همین راستا سید حسن نصرالله با بیان اینکه امسال محور مقاومت از مشکلات سالهای گذشته پیروزمندانه و با اقتدار و انسجام خارج شده از خاطر نشان کرد، رژیم صهیونیستی با بحران‌های داخلی عمیق روبرو است که در تاریخ 75 ساله این رژیم سابقه نداشته است. در سطح منطقه تحول مهم دیگرگونی در روابط کشورهای اسلامی است. روابط ایران و عربستان سعودی که دو قدرت اصلی منطقه هستند، احیا شد که همین موضوع نیز بر جایگاه مقاومت اثر می‌گذارد. جنگ یمن رو به پایان است و فشارها بر انصار الله به عنوان یکی از اعضای مهم مقاومت کاسته می‌شود. همچنین تخاصم برخی از کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان و ترکیه با سوریه کاسته شد و این تحول نیز تأثیر مثبت بر مقاومت خواهد داشت. سید حسن نصرالله معتقد است حل مشکلات بین کشورهای منطقه باعث خواهد شد درها بروی فتنه و درگیری‌های داخلی در میان امت اسلامی بسته شود، مسئله‌ای که دشمن صهیونیستی بروی آن حساب باز کرده است. به عبارت دیگر میتوان گفت رژیم اشغالگری قدس به همان اندازه که شاهد عمیق‌تر شدن بحران‌های داخلی خود است، شاهد شکست یک از مهمترین راهبردهای سیاست خارجی خود یعنی اختلاف افکنی میان کشورهای اسلامی نیز است. در سطح جهانی تحول مهم کاهش حضور و نقش آمریکا در منطقه غربی آسیا و پررنگ‌تر شدن نقش چین در این منطقه گویای آشکارتر شدن زوال یکجانبه‌گرایی آمریکا است. دبیر کل حزب الله لبنان در این زمینه گفت جهان به سمت تشکیل یک نظام چند قطبی در حرکت است که به هژمونی تک قطبی آمریکا پایان خواهد داد. هر اندازه نظام تک قطبی به رهبری آمریکا ضعیف‌تر شود، بر موقعیت رژیم صهیونیستی نیز تأثیر گذار است، زیرا واشنگتن مهمترین حامی این رژیم اشغالگر است. نکته آخر این که راهپیمای روز قدس 1444 در کشورهای مختلف جهان در شرایط برگزار می شود که رژیم صهیونیستی نه تنها شاهد شکست های سیاست توسعه طلبانه و خروج از انزوای سیاسی است، بلکه باید بر بقا و حفظ موجودیت خود در چند جبهه بجنگد. بدون شک این وضعیت امروزی بیش از همه پیامد ابتکار راهبردی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس در حمایت از فلسطین است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان. تهیه کتاب‌های جدید مخصوص نابینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان. دیدار گزارشگر ویژه ادیان، آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان. و برگزاری 22مین دور مسابقات باکس قهرمانی جهان در ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Show on the me house and حل نشد مشکلم ای خدا ای خدا غرق موج خون شدم گم شده سالم ای خدا
شده